أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دعای 27 صحیفه سجادیه پیرامون دعا برای مرزبانان حدود اسلامی است. تا الان دو فراز او رو خدمتتون بیان کردم، فراز سوم او رو در این جلسه خدمتتون دارم. برای توضیح این فراز اشاره میکنم به قسمت قبلی که امام برای تقویت مرزبانان عرض کردن خدایا به اونها بصیرت بده، علم بده، معرفت بده، هنگام مواجهه با دشمن دنیا را از فکرشون بیرون بکن، مال و ثروت رو هم از ذهنشون بیرون ببر و اون ثوابها و نعمتهای بهشتی رو جلوی چشمشون مجسم بکن تا اینها به شوق رسیدن به اون نعمتهای بهشتی مقابل دشمن محکم بایستد، کم نیارد. این عبارتهای قبل بود. تو این بخشی که در این جلسه میخوام خدمتون بیان بکنم، امام نفرین در حق دشمنان میکنه. خوب توجه کنید که برای تقویت یک مرزبان هم باید طرف خودش تقویت بشه، هم باید طرف دشمن ضعیف بشه. وقتی این دو تا چیز با هم بود مؤثر واقع میشه. حالا اگه یکی از اینا نباشه، یا اینکه مرزبان ضعیف باشه تو فکر رسیدن به دنیا و زن و بچه و ثروت و ریاست و اینها باشه، خب مقابل دشمن نمیسته، و یا اینکه قوی باشه مرزبان اما دشمن هم قوی تر از او باشه، خب باز اثر قدرت اون مرزبان خونسا میشه. لذا خیلی زیبا امام اول دعا کردن در حق مرزبانان که جلسه قبل خوندیم، حالا در این جلسه نفرین در حق دشمنان میکنه. یه نکته ای رو پیرامون این جملات میخوام خدمتون بگم. امام در این فرازی که امشب میخوانیم 19 تا نفرین در حق دشمنان کردن. خیلی جالبه، یعنی یه مجموعه خیلی زیبا که دیگه هرچی فکر بکنید بیشتر از این یه به ذهنتون نمیاد، اونم تو عالی ترین مطالبه بود. ما تو یه سوال مطرحه، اگه تقدیر الهی خلاف این باشه، مثلا تقدیر الهی اینه که دشمن عمرش طولانی باشه، ما هم نفرین میکنیم که عمرش کوتاه باشه، آیا این نفرین ما معناش اینه که راضی نیستیم به تقدیر الهی؟ این چیه؟ اینا از نظر معرفتی باید اینو حل بکنیم، چون اگه حل نکنیم ممکنه کسی بگه که نفرین بیجاست. نباید نفرین بکنیم، باید بگم راضی هستیم به هرچی خدا راضیه. خداوند هم میخواد مثلا دشمن قدرتش زیاد باشه. یا اگر عکسشه، اگه ما نفرین رو میکنیم معناش راضی نبودن ما به تقدیرات الهیه و اینکه خوب نیست، اینم که درست نیست. و چیه این؟ جواب اینه، ما یه وظیفه داریم حکمت الهی هم یک راهبرد دیگری است. ما فعلا وظیفمون اینه، در حق دشمنان باید نفرین بکنیم. مؤمن نباید راضی باشه که دشمن مسلط به مسلمان ها باشه. مؤمن نباید راضی باشه که دشمن یه نفس بکشه. چون اگر راضی بود تو گناه دشمنم شریک میشه. خب اینا نباید ما راضی باشیم که دشمن طول بکشد عمر او یا اسلحه او مؤثر واقع بشه. ما باید هم تو نفرینش بکنیم. حالا بعد از که نفرین کردیم دو حالته. یه حالتش اینه نفرین ما اثر میذاره و دشمن عمرش کوتاه میشه، نابود میشه، ذلیل میشه. و یا اینکه نه، نفرین ما اثر نمیذاره. دو حالت دیگه بیشتر نیست که. من یکی که هر دو حالتشو میگم، وظیفه خودمونو میخوام ببینیم چیه. اونجایی که نفرین ما اثر گذاشت، وظیفه ما تمام شده. میگم الحمدلله نفرین کردیم، دشمن از بین رفت، دیگه مقاومت جلوی ما نمی کنه، ما آسوده هستیم. حالت دوم اینه که نفرین کردیم و دشمن هنوز زنده است و از بین نرفته. وظیفه ما تمام شده، یعنی دعا کردیم، نفرین کردیم، از این جهت تمام شده وظیفه ما. اما باید دقت بکنیم که نسبت به تقدیر الهی ناراضی نباشیم. نگیم خدایا چرا نفرین ما رو مؤثر قرار ندادی، بلکه میگیم خدایا تو حکیم هستی، تو یه مصلحت بالاتری میدونی. این نکته ای که گفتم فقط مال مرزبانان نیست، یه بحث معرفتی است، مال همه جا. من راجع به مریضش مثلا، چون چند نفر تا بال از من سوال کردن، مثلا ما دعا میکنیم خدای مریض رو شفا بده، سوال میکنن که اگه خدا بخواد مریض باشه، آیا دعای ما خلاف تقدیر الهی نیست؟ معناش این نیست که ما ناراضی هستیم. این که خوب نیست ما ناراضی باشیم، که ما باید به تقدیر الهی راضی باشیم. اگه میخوام به تقدیر الهی راضی باشیم، پس دعا نکنیم مریض شفا پیدا کنه. جواب همینه. جواب اینه وظیفه ما دعا کردن برای شفای مریضه. بعد از که دعا کردیم یا مؤثر واقع میشه یا نمیشه. اگه مؤثر واقع شد مریض خوب شد، الحمدلله. اگه دعا کردیم خوب بشه مریض اما خوب نشد، میگیم خدایا راضی هستیم به تقدیر تو، ما وظیفمون انجام دادیم، دعا کردیم، اما مصلحت الهی گاهی بالاتر از اینه. من خبر ندارم، گاهی مصلحت اینه این مریض ادامه پیدا کنه، چه بسا فوت بکنه. چه بکنه؟ ما یه اصطلاحی هم داریم، اینو عرض بکنم. تو فلسفه یه اصطلاحی دارم، میگن جزء اخیر علت تامه. منظور اینه، من مثال ساده میزنم که اونم که فلسفه نخوندن با این بیان ساده من متوجه بشن چی میگم. فرض بفرمایید یه موتور 100 جزء داره که اگه بخوایم روشن بشه این موتور، باید 100 جزءشو سوار کنیم. گاهی 99 جزءشو کنار هم ترکیب کردیم، اون جزء آخر نیومده هنوز. میگیم این جزء آخر اگر بیاید موتور کامل میشه، روشن میشه. اگر نیاید موتور ناقصه. وقتی نیاد دیگه فرق نمیکنه که بقیه اعضایشون 99 تا باشه یا نباشه، هیچ تأثیری نداره. وقتی نیاد روشن نمیشه. حالا یا 99 تاست یا 90 تاست یا 80 تا یا 10 تا، هرچی مقاد باشه موتور روشن نمیشه. همون وقت که رسید به 99 تا، اون یه دونه آخر بهش میگن جزء اخیر علت تامه. علت تامه یعنی علت که مرکب از 100 جزء است، تو این مثالی که من زدم البته. اون جزء اخیر اینطوریه. برادران و خواهران، دعایی که ما میکنیم برای شفای مریضا گاهی جزء اخیر علت تامه است. یعنی همه شرایط جمعه، یه دعا میخواد، اگه دعا بکنیم مریض خوب میشه، دعا نکنیم مریضش ادامه پیدا میکنه. اما گاهی وقتا دعا میکنیم، دعای ما جزء اخیر نیست، دعای ما اون جزء 90 و 80 و 70، یعنی هنوز باید عوامل دیگه هم بیاد تا مریض شفا پیدا کنه. نیامده. وقت من خیال میکنم دعای من مؤثر واقع نشده. چرا؟ دعای من به عنوان یه جز اثر گذاشت، باید بقیه اجزا بیاد. خب نیامده. این بحث رو شما ببرید تو همه جا. دعا میکنیم مثلا یه فقیر از فقرش در بیاد. خیلی خانواده ها مثلا گرفتاری دارم، میگه من مدت هاست دعا میکنم گرفتاری حل بشه، حل نشده. پس چرا حل نمیشه؟ چرا دعا مستجاب نمیشه؟ همش به یه نکته برمیگرده. گاهی برای جوانها دعا میکنه، جوان خودش، ازدواجشه، مسکنشه، شغلشه، خدا انشاءالله به لطفش مشکلات عدیده‌ای که جوانها باش هستن همه رو برطرف بکنه، دلشون رو آسوده بکنه، اما اونگونه که سعادتشون باشه براشون فراهم بکنه. حالا گاهی ما دعا میکنیم، اما این دعای ما نارضایتی به تقدیر الهی نیست. وظیفه ما همیشه دعا کردنه، اما اینکه این دعا جزء اخیر علت تامه است، به طوری که تا دعا میکنی فوری مستجاب میشه، یا نه جزء وسط است و جزء اول علت تامه است، اینو من نمیدونم. آنچه میدانم خدای خود رو میدونم حکیمه. اون اینطور نیست که تا من دعا بکنم فوری به من عطا بکنه، نه، اون طبق حکمت میره جلو. و الله گفتن یه خانمی دو تا پسر داشت، یکیشون عطاری داشت، یکیشون کشاورزی. عطاری هی به مادرش میگفت دعا کن فردا خورشید باشه تا این صابونه که من گذاشتم رو طاق مغازه آفتاب بهش بتابه، اینا خشک بشه، من بتونم صابونه رو بفروشم. کشاورزی به مادرش گفت دعا کن بارون بیاد فردا این حاصل من مزرعه اینا آبیاری بشه، زود درآمد من خوب بشه. مادرش گفت نمیدونم من چیکار بکنم. حالا این یه مثاله، اما دقت بکنید یه جامعه مجموعش یه مصلحتی داره. اون مصلحت این نیست که من دعا بکنم از نگاه خودم، صدها نفر دیگه دعای دیگه دارن، پروردگار وظیفه‌شو میدانه چیه، من وظیفه خودم رو باید انجام بدم. این دعای ماه رمضان که 14 تا دعاست، پیامبر یادمون دادن اللهم ادخل علی اهل القبور السرور تا آخرش، 14 تا دعاست که هیچ کدوم مستجاب نمیشه. بگه بناست که تا هم گیم اللهم اشف کل مریض، همه مریضا خوب بشن، اللهم صد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا به حسن، اللهم فرج عن کل مکروه، هرچی قصه است رو برطرف کن. خب نمیشه که. اما وظیفه ما هم دعا کردنه. پیامبر یادمون دادن میگن دعا بکنید. این دعا کردن با رضایت به تقدیر الهی باید کنار هم باشه. یعنی دعا رو میکنیم، اگه مستجاب نشد بازم میگیم راضی هستیم، خدای تو حکیمی، اگر هم مستجاب شد که الحمدلله. این دعای ابو حمزه ما حدود 3 ساعت شما میخونید معمولا شعای ماه رمضان، چقدر دعا میخونید؟ شاید 400-500 تا دعاست. جملاتش اگه شمارش بکنید خیلیه، اما همه این 500 تا دعا خلاصه میشه تو اون جمله آخر. وقتی میخواد سفره رو جمع بکنن یه دعا میکنه که شامل همه این 500 تا دعا میشه. چیه؟ و رونی من العیش به ما قسمت لی، خدای من رو راضی کن به زندگی به آنچه تو تقسیم کردی برای من. من دعا میکنم که تقسیمی که برای من میشه وفور داشته باشه، زیاد باشه، اما یخ نشد. میگم خدای من رو راضی کن به آنچه تو برام تقسیم میکنی، چون تو حکیمی. یخ من ناراضی نباشم. خیلی تمام معرفت تو همین خوابیده. خب حالا بحث این فرازمون اینه، ما وظیفمونه برای مرزبانان دعا کنیم که هم اینا قوت ایمان داشته باشن، امداد الهی بالا سرشون باشه، دنیا و ثروت اینا از نگاهشون برد کنار، نعمتهای بهشتی بیاد جلو چشمشون. این مال فراز قبلی بود. و اما تو این فراز که الان میخوان بخونیم، نفرین میکنیم در حق دشمنان. حالا این نفرینی که میکنیم مستجاب بشه یا نشه، ما وظیفمون انجام دادیم، اما ناراحت هم نباشیم. اگه دعای ما که میکنیم برای مرزبانان و نفرینی که در حق دشمنان میکنیم جزء اخیر علت تامه باشه، قطعا مستجابم میشه. اگه هم جزء اخیر نباشه، ما وظیفمون انجام داریم، ما دعامون کردیم، کوتاهی نکردیم، ما وظیفمون انجام داریم، خداوندم طبق حکمتش عمل خواهد کرد. بترسیم از وقتی که تکبر پیدا کنیم و زیر بار دعا کردن نرویم، بگیم نه برای چی دعا بکنیم، برای چی نفرین در حق دشمنان بکنیم. دیدید بعضی ها میگن مرگ بر آمریکا، برای چی بگیم؟ خدا هر چی میخواد انجام میده. ده این کسی نگفت روز قیامت مسئوله، بهش میگن عقل تو میفهمید، در حق دشمن باید نفرین بکنی، چرا کوتاهی کردی؟ در حق دوستان چرا دعا نکردی؟ باید دعا بکنی. خب حالا من عبارتهای 19 گانه این بخش از دعا رو میخونم. دعا بازم ادامه داره دعا، این بخش امشب شد. عبارتها رو دقت کنید. اللهم افلل بذالک عدوهم، خدایا سوس بکن، بشکن دشمنان مرزبانان رو، شکستشون بده. خب بعد وسطش اینجا میگه بذالک، یعنی با اون عبارتی که جلسه قبل خوندیم، یعنی با قوتی که به مرزبانان میدی این طرف رو، دشمنشون رو شکست بده. این نفرین اول. وقلم عنهم اظفارهم، بیچین از دشمنان ناخوناشونو، ناخوناشونو بیچین، کنایه از چنگاله، و چنگال کنایه از همون اسلحه ایست که فرو میکنه تو سر مؤمنین، این کنایه است دیگه. چنگال اونا رو بچین، ببر، ضعیفش بکن. و فرق بینهم و بین اسلحتهم، جمله سوم، بین دشمنان و اسلحهشون فاصله بینداز. حالا اسلحه میخواد شمشیر باشه، امروز اسلحه‌های مدرن، هر چی میخواد باشه. این عبارت ها چقدر قشنگه که میگیم دشمن دسترسی به اسلحهش نداشته باشه. چهارم، وخلع وسائق افئدتهم، خدایا خلع بکن، یعنی بکن اون اطمینان های دلشون رو، وثیقه های دل، نمیدونم چوری معنا کنم، اعتماد به نفس. گاهی دشمن به نفس خودش اعتماد داره، تو این اعتماد به نفس این میخواد مبارزه بکنه. الان دشمنان ما هم میدارن، امروز آمریکایی‌ها وقتی که یه ذره امید پیدا میکنن، یه چند نفر اینجا انسان‌هایی که بصیرت ندارن یه حرفای میزنن، دشمن فوری مثل این که امیدوار میشه، شروع میکنه میگه ما با ملت ایران مثلا رفیق هستیم. چی هستیم؟ ملت ایران به تعبیر رهبر معظم فرمودن اونایی هستند که تو تشییع جنازه سردار رشید اسلام حضور داشتن، نه 1,000,000 و 2,000,000، اگه جمع مردم ایران رو ده ها میلیون شده، اینا شدن ملت. حالا اگه آمریکا دوست ملت ایرانه، پس چرا دوست ملت ایران رو به شهادت میرسونه؟ از دشمن ملت ایرانه. ملت ایران سردارشون رو میخواستن، از آمریکا او دشمنی کرد، اونم در حدی که او رو ترور میکنه. یه تناقض‌های تو عبارتشون هستیم به خاطر نفهمیشونه که دشمن عقل سالم نداره و جوری صحبت میکنه که همه میدونن دروغ میگه. نه ما میفهمیم، ملت خودش. تو آمریکا چند تا خبرنگارن شروع کردن دروغای ترامپ رو دارن جمع‌آوری میکنن. هر سالم میگن، پارسال میگفت 3,000 تا دروغ تا حالا ترامپ گفته، حالا امسال هنوز نمیدونیم چند تا شده. چی؟
هشت هزار.
دروغ میگن ملت خودشون و ملت های دنیا هم میفهمند. واضحه اصلا دروغاشون اینقدر واضحه که همین پایگاهی که ایران ازشون زد اولین بار بود که بلاخره یک کشور مقابل آمریکا ایستاده. ولی نه شوروی تا به حال تونستست یه موشک به اینا بزنه، نه چین تا حالا زده، نه پاکستان زده، اینا که حالا نیروی اتمی هم دارن، نه هند زده، نه کره زده، نه چوبینی کشورهای مختلف حتی بگو مگو باش میکنن، اما جرأت جنگ نداره. از صلابت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی دشمن وحشت کرده، میترسه که موشک میزنن، میترسه که بگید موشک ها چند تا کشته ازشون داده. ما راحت میگیم تعداد کشته ها زخمه ها رو میگیم، اونا میترسن چون آبروشون میره تو دنیا از نظر نظامی کتمان میکنه. و همچنین میدونن اگر بگوین که ما مثلا 200 کشته داریم، ملتش فوری میگن که پس چرا مقابله به مثل نمی کنی؟ نمیتونه بگید نمیتونی، باز آبروش میره. خلاصه از نظامی موندن چه بگن؟ اما از طرفی هم کشته ها رو که نمیتونن کارش بکنن که بلاخره تو خدا آمریکا خانواده ها وقتی میدن بچه هاشون نیمدن خواهن فهمید، یا بچه هاشون وقتی دست پای شکسته و فلج رفتن اونجا، نابینا و دیوانه و اینا رفتن اونجا، بلاخره میفهمن. اینا چیزی نیست که بتونن کتمان بکنن. اما دیگه احمقی اونهاست. بنابراین ما هر چه بتونیم دعا بکنیم خوبه، هم برای دوستان و هم نفرین در حد دشمنان. این چهارمیش پس این شد که دل اونها رو، اون وثیقه شو بگیر. تو فارسی میگیم اعتماد به نفس، نمیدونم رگ بند دلشون رو پاره بکن. این تعبیرها رو به هر شکلی میدونید. پنجم، و باعد بینهم و بین از ودتهم. خدای بین دشمنان و آذوقه های اونها، توشه هایی که دارن، بینشون فاصله بیانداز. اینم نفرین پنجم، تا آذوقه بهشون نرسد و ضعیف بشه قدرت اونها. و حیرهم فی سبله، تو راه‌های خودشو اینا رو سرگردانشون بکن. این جمله ششم، حالا اگه معنای ظاهریشو بگیریم، معناش نیست که دشمن ندونه از کدوم ور بیاد، بینشون گاهی اختلاف میفته، میگه ازور بریم بهتر موفقیم، میگه نه ازور بریم، میگه ازور بریم، خلاصه بینشون دعوا میشه. گا گاهی اینه معنیش، گاهی نه، راه منظور راه نفوذ به اسلامه، راه ظاهری نیست که با چشم بگید از این ور برو یا از این ور برو، اصلا بگید از چه طریقی ما وارد بشیم، چکا بکنیم، آیا این جمله رو بگیم تو سخنرانی یا نگیم، یکی میگه بگو یکی میگه نگو. که الان میدید بین ترامپ و مجلس سنای اونجا الان بینش اختلاف میفته دیگه، گاهی دموکرات ها یه چیز میگن، جمهوری خواه یه چیز میگن، ترامپ یه چیز میگه، میخوان استیزایش بکنن. اینا یه نکته ایست که تو راه، یعنی راه مقابله با اسلام، نه راه ظاهری که با چشم دیده میشه، تو اون راه سرگردانه. اینم جمله ششم. جمله هفتم، و وللهم عن وجههم، خدایا اینا رو تو زلالت یعنی تو گمراهی بینداز نسبت به وجهشون، وجه یعنی مقصود، به اون مقصودش اینا رو تو گمراهی بینداز که ندونن راه چیه و به مقصد نرسن. هشتم، وقت عنهم المدد، خدایا مدد خودت رو از اونا قطع بکن، اینا رو هیچ یاریشون نکن. وانقص منهم العدد، عددشون رو هم کم بکن. عبارت ها چقدر زیباست. واملا افئدتهم الرعب، تو دلهاشون هم ترس بینداز، بترسن از مسلمان‌ها، که میدانید ترس نقش کلیدی داره تو بحث جنگ. هر وقت دشمن وحشت افتاد تو دلش فرار میکنه، اصلا متلاشی میشه، لذا سعی میکنن با انواع و اقسام چیزها سربازان رو دلگرم میکنن، حتی با موسیقی، گاهی با آهنگای خاص، گاهی با زن، زنها رو میارن تو جبهه، با انواع و اقسام چیزها اینا رو سرگرمش میکنن که ناامید نشن. اما بدونید وقتی وحشت افتاد تو دلشون، یه چند تاشون فرار کردن، بقیه میگن چه خبر شد؟ من گله گوسفندا رو دیدید، بزها مثلا یا آهوان، همه دارن میچرن، یکشون یه مرتبه فرار میکنه، بقیه سر میان منم احساس کنن یه حیوانی دارد به شما میکنه، یه مرتبه بقیه اصلا نگاه نمیکنن چیه، هم تو فرار میکنن، بعد متوجه میشن که حالا یا درست بوده یا اشتباه بوده. اینه که حضرت میگن خدایا تو دل اینها رعب بینداز. یادتون بود من جلسه قبلی هم خدمتون گفتم که دین اسلام هیچ وقت شروع کننده جنگ نیست. اگرم میگه که اسلحه جمع بکنید، تو سوره انفال میگه که سعی کنید و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، اسلحه تا میتونید جمع کنید. برای چی؟ همه میگن اسلحه جمع کنید برای جنگیدن. قرآن میگه اسلحه جمع کنید برای ترسوندن دشمن. ترهبونه، ترهبونه یعنی به رعب و وحشت بیندازید. ترهبونه به عدو والله و عدوکم، دشمنان خدا و خودتون رو، اینا رو بترسونیدشون که دست به اسلحه نبرن، بخوان با شما جنگ بکنن. وقتی ترسیدن شما تو آرامش هستی، و الا بدونید اگه نقطه ضعفی از شما دیدن اونا شروع میکنن، اونا راحت نمینشینن. جمله بعد، وقبض ایدیهم عن البسط، دست اینها رو قبض بکن، بگیر ببند دستشون، از بسط، بس یعنی باز بودن، نباشه، ببند دست اینها رو. حالا دست اینها رو ببند، معنی ظاهریش معلوم نیست اراده بشه، نمیخوام بگیم دستشون تو دستبند مثلا باشه، یه زنجیر دور دستشون مثلا ببنده، نه، یعنی دستش به کار نره، یعنی کنایه است دیگه، دستشون رو ببند، دستش به سمت کار نره. امروز میگن میدون عمل رو ازشون بگیر. وخزم السنتهم عن النطق، یکی دیگه لگام ببند به زبانهای اونها از نطق، که امروزه الان این نفرین خیلی موثره، چون میدونی رسانه های دشمن به شدت هم کتمان میکنن حقایق رو که نمیگن که ایران چی، از اون طرف به دروغ هم تو یه چیزایی رو مطرح میکنن و میرن جلو. الان هواپیمایی که سقوط کرد، خب آمریکایی‌ها خیلی خوشحال شدن، اونا به اندازه که ملت ایران امروز رهبر انقلاب هم اشاره کردن، به اندازه که ما ناراحت شدیم دشمن خوشحاله، اون خوشحاله که یه ضربه دیگه زد به ما، اما خوشحالی بالاترش اینه که میگه شاید از این راه بتونیم تفرقه بندازیم بین مردم. اون انسجامی که تو تشییع جنازه شهید سلیمانی دیدن از ما وحشت کرده دشمن، وقت دنبال اینن که یه چیزی بگن، یه خسارتی بشه بتونن به یه بهانه دوره بین ملت فاصله بندازن، یکی بگه تقصیر کی بود و بگه تقصیر کی بود، در حالی که همه باید بگیم تقصیر دشمن بود. این حضور آمریکا اینجا بود که ما رو تو منطقه جنگی قرار داده. 8 سال دفاع مقدسمون هم همینطور بود، ما خیلی شهید میدادیم، زخمی میدادیم، اما مقصر که ما نبودیم، اگه ما شروع کرده بودیم دشمن اومده بودن بکردیم. همون روز نفرین میکردیم در حق دشمن، امروز هم باید نفرینش بکنیم. و میدانیم همه ما اگه آمریکا تو منطقه نبود، تو کشور خودش بود، ما چه جنگی داشتیم، کاری نداشتیم. اما اینا رها نمی کنن، حالا هم تا زور بالا سرشون نباشه رها نمی کنن. و یک شم همینه که ما باید نفرینشون بکنیم. یکیش اینه که زبان اینها رو کال بکن. تو این فضای مجازی دیدید خیلی حرفای دروغ میزنن، خدایا نتونن اینا حرف بزنن، زبانشون قطع بشه. و شرد به من خلفهم، خدایا فراری بده اونایی که پشت سر اینا هستن، چون اینا حالا تو ظاهر دارن با ما مقابله میکنن، پشتشون عوامل سیاه، اونایی که دارن نقشه‌ریزی میکنن و پولای هنگفتم اونا دارن میگیرن، اونا رو خدایا بینشون تفرقه بینداز، پراکنده شون کن، که همتون به لدونم کاری بیافته. میگه من نمیدونم چیکار بکنم با ایران، نمیدونم چیکار بکنم، هر کاری میکنیم به ضرر آمریکا تمام میشه. این خیلی مهمه. شرد بهم یعنی پراکنده کن، به واسطه این ضربه هایی که به دشمنان جلو میزنی پشت سریاشونو فراری بده، پراکنده شون بکن. و نکل بهم من وراءهم، یکی هم نکول بده. نکول انصراف رو میگن، نکول از معامله، ما دیدید که یه منصرف شد از معامله. خدایا اینا رو منصرفشون بکن از پشت سر این دشمنانی که جلو هستن، اون پشت سری ها را منصرفشون بکن. بعضی هم معنا کردن نکول به معنی عبرتگیری برای دیگران، یعنی این جلویه که شکست میخورن عبرت بشه برای پشتری هاشون، اونا هم دیگه ول کنن دیگه. حالا یا عبرته، اما معنای صحیح‌ترش همون نکول انصرافه. وقتی تو ذهنش بیفته که منصرف بشه دیگه دست از شرارت برمیداره. مثلا فرض کنید رئیس جمهور آمریکا بچهش کشته بشه، نمیدونم زنش بمیره، برادرش سقط بکنه، بالاخره یه مشکلات گاهی میفته، دستش به فاتحه و اونه که فاتحه نمیخونن، بالاخره دستش به مصیبت که بند بشه، وقت تازه هم بفهمد مصیبت رسوندن به دیگران یعنی چه، هم یه مقدار فکرش مشغول زندگی خودش میشه. خیلی مهمه، یعنی انصرافش که میگن یه مقدار مشغول باشن با دوستان خودشون، اختلاف بیفته با انگلیس، همینه که با هم رفیقن، کش پرده بینشون اختلاف بیفته، اون بگه تو اشتباه کردی سلیمانی رو به شاه درسون، میگه نه من خوب کاری کردم، میگه نه تو داری آبرو ما رو میبری، پیچی بینشون گاهی اختلاف میفته. وقتا به جزیه هم اسماء و من بعدهم، با زبونی این جلویا قطع بکن طمع کسانی که بعد از این هستن، پشت سرشونن، اون طمعشون که طمع میشه همون امید، امید اینا هم قطعشون، اصلا ناامید بشه. اللهم عقم ارحام نسائهم، خدای رحم زنهای اینا را عقیم بکن که حالا این دشمنان که نابود میشن جاشون بچه هاشون نیان، زناشون هم عقیم بشن. و یبس اصلاب رجالهم، صلب مردان اینا رو خشک بکن، یعنی اصلا نطفه نداشته باشن. یعنی چه تعبیرهای قشنگ، اصلا به ذهنمونم نمی اومد. ما فقط گاهی به دشمن نفرین میکنیم اما تو فکر بعدیشون نیستیم. امام علیه السلام علاوه بر نفرین به دشمن، علاوه بر نفرین به پشتریاشون که اونا در واقع پشوانه اینا هستن، حالا دارن نفرین کنن تو نسله بعدیشون که اصلا نیان که جای اینا رو پر بکنن. همون بلایی که سر ملت ما آوردن و چند سال هی گفتن فرزند کمتر زندگی بهتر، که الان یک وضعیت خطرناکی در 20 سال آینده کشور باش مواجه خواهد شد و هنوزم جبران نشده. من هنوز با مسئولین که گاهی صحبت میکنم، آمارها به خصوص تو اصفهان آمار زاد و ولد هنوز خیلی کمه و اگه به این سرد بره جلو، جوانای فعلی 20 سال دیگه پیر بشن، بچه ها نیامدن، هم کلاس های درس خلوت میشه، نه آینده باش اینا رو مواجه خواهیم شد. آموزش و پرورش و بعد دانشگاه ها اینا هم تو خلوت میشه و از اون طرف نیروهای فکری ما کم میشن. این اسلحه‌ای بود که دشمن به کار برد و هنوزم مسئولین تلاش جدی نکردن. رهبر معظم الان چند ساله دارن تکرار میکنن اما جدیت هنوز نشده. ما باید هم به فکر خود باشیم، اینو جبران بکنی، عزیزان دقت بکنه. اسرائیلی ها یکی از کارهایی که کردن، موادی رو فرستادن داخل ایران که زوجها رو نابارور بکنن، که الان یا آمارای خطرناکی به ما میده. من هم مسئلت نیست هر بکنم که از هر چند ازدواج، چند یکی از ازدواج اصلا صاحب اولاد نمیشن، قدیم همچین نبود. مشکلات رو اسرائیلی ها دارن، این مواد افزودنی هایی هست که میدن. متاسفانه هنوز کارخانه های ما برای اینکه کفک نزند اجناس اینا رو بهش میزنن، اما خب اینا سرطان‌زاست و مشکل سازه، از جمله اثر میذاره روی بچه ها. اینا رو باید دقت بکنه، البته بهداشت باید بیاد اینا رو برخورد بکنه. من به اونا گفتم که شما بیاید هم صدا سیما صحبت بکنید، هم تو نماز جمعه بگید. اخیراً بهشون گفتم تو مساجد بیاد به مردم بگید اینا رو، اطلاع رسانی بکنید. علی حال این طرف هست، اونوارم باید به دشمن نفرین بکنیم که هم زنهاشون عقیم بشه و مردانشون هم نطفشون خشک بشه. یبس اصلاب رجاله وقت نسل دواب بهم و انعامه، یکم چارپایان و حیوانات گوشتی اونها رو هم قطع بکن، از بین ببر که اینا تو نعمت هم وفور نداشته باشه از جهت خوراکی. این 17 تا 18 هم لا تعذر لسمائهم فی قطر، خدای به آسمان اونها اذن یه قطره باران نده. ولا لعرضهم فی نباته، نسبت به زمینشون اذن این که یه گیاه بروید نده. یعنی چه نفرینای کامل، خیلی زیباست وقتی که دشمن به یه حالتی بیفته. حالا اینا مال مرزبانان بود و دشمنان که اومدن مقابل اونها. من کلی عرض میکنم، دشمن اگر در واهمه بیفته، تو ترس بیفته، ترس و واهمه یا او سبب میشه قدرت ولو تو وجودشه کم میشه. قدرت وقتی کم شد دیگه به فکر چاره‌جویی نمیفته، به فکر فرار میفته، به فکر مقابله نیست، به فکر اینه چطوری جان خودشو نجات بده. انسان وقتی که فکرش نگرانه اصلا تو نقشه های جنگی هم نمیتونه درست نقشه ریزی بکنه. یعنی دشمنان گاهی میشینن دور هم خوان مشورت کنن فردا چه بکنیم، اصلا نمیدونن چه بکنن چون فکرشون پریشانه. این واهمه خیلی مهمه. من یه مثال ساده بزنم، یه بچه جوان رو در نظر بگیرید که قدرت بازوش زیاده، اگه کسی بشه حرف زاره میزنه تو سینش پرتش میکنه اون طرف، اما همین پدر پیرش که هیچی راه هم نمیتونه درست بره، پدر پیرش وقتی یه تندی باش کنه بچه جرأت نمیکنه پدرش رو بزنه تو سینش. چیه؟ یعنی رعب و وحشتی است که از پدر تو دلشه. حالا قبلا 30 سال پیش یه زمان این بچه بود، پدر قوی بود، زور داشت، بعضی هم گفتن از زور پدر میترسه، اما حالا چی؟ حالا که پدر خمیده شده، وقتی بچهش بر میگرده کار زشتو نکن، بچه جرأت نمیکنه برگرده. یعنی یک نوع نگرانی است، اینه رعب و وحشته. البته گاهی هم احترامه، چیزای دیگه هم گاهی ممکنه توش باشه، اما تو دشمن که دیگه دشمن نمیخواد به ما احترام بذاره که. اگه وحشت توش افتاد اصلا فکرشو میریزه به هم. فکر وقتی به هم ریخت دیگه منسجم نیست که حمله بکنه، هیچی شکست میخوره. من 2-3 تا آیه هم بخونم دیگه تقریبا صحبتم رو تمامش خدمتون گفتم. اما ببینید تو آیات قرآن، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله. قرآن میگه ما به زودی ترس رو میندازیم تو دل مشرکی، یه ترس میندازیم که اصلا بترسن. تو صدر اسلام ببینید چه بود، الانش هم نمیتونه. الان ایران این موشکایی که زد تو عین الاسد و خسارت های فراوانی بهشون زد، ترس و واهمه تو دل اینا جوری افتاده بود که میترسیدن مقابله بکنن. البته اگه مقابله میکردن سیلی بیشتری میخوردن، چون تصمیمات دیگه بود که حتی اسرائیل رو جمعش بکنند اگر بخواد آمریکا دست درازی بکنه. اونا هم از همین میترسند، میترسیدن. ما هم نمیخوایم کسی کشته بشه، ما هدفمون کشتن انسان نیست که. اما اگه دشمن احساس قدرت بکنه و ما رو احساس ضعف بکنه، دست درازی میکنه. قرآن میگه ما تو دل مشرکین رعب انداختیم، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب به ما اشرکوا بالله. این آیه 151 آل عمرانه. یکی دیگه در سوره حشر که مال جنگ با یهودیان داخل خود مدینه هست، ببینید فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. خداوند نشانه قدرتشو از راهی که اونا فکر نمی کردن وارد کرد بر یهودیا و قذف فی قلوبهم الرعب، رعبو تو دل اینها انداخت. یه مرتبه یهودیایی که خودشونو پرقدرت میدن ترس و وحشت منو گرفت، تسلیم شدن، فرار کردن. بله تا قبلش داشتن شیطنت میکردن و همچه که وحشت افتاد تو دلشون دیگه دست آوردن بالا و تسلیم شدند و از خانهاشون اومدن بیرون و رفتن، شرشون کم شد. امیدواریم که آمریکا هم همینطور شرش کم بشه و به زودی یه منطقه عاری از شرور ببینیم. این هم آیه 2 سوره حشر. آیه 43 و 44 سوره انفال. ولو اراکهم کثیرا لفشلتم. اگه دشمنان رو خدا نشون شما زیاد نشون میداد، وقت شما سوس میشدید. یعنی شما عقیدتون این بود که دشمن عددش زیاده. حالا یک میگه در واقع هم زیاده سا، اما خدا میگه من اگه کثیر نشون شما میدادم لفشلتم و لتنازعتم فی الامر، اختلاف میافتاد بینتون تو جنگ. یعنی یکی میگفت وایسیم، یکی میگفت وای نسیم، یکی میگفت کشته میشیم، یکی میگفت تسلیم بشیم. خدای متعال میگه من اینا رو قلیل نشونتون دادم. تو آیه بعدش میگه و اذ یوریکموهم اذ التقیتم، وقتی هم دیگه رو ملاقات کردید، فی اعیونکم قلیلا، تو چشم شما دشمنو کم نشون دادم. یعنی وقتی نگاه کرد گفتون نه اینا که کسی نیستن، عددی نداره، وایسادی جلوش. تو سوره بقره یادم اومد که اون آیات جالوت و تالوت، میگه وقتی رسیدن به جالوتیا اونا چی گفتن؟ یه عده‌ای که نمیخواستن جنگ بکنن گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، گفتن ما که پس اینا بعد نمیان، اینا چند برابر ما هستن. اما این طرف یه عده کمی بودن، همونه که آب نخورده بودن از نهر مگر یه غرفه، اینا گفتن وایسی پدرشونو در میاری، عدد مهم نیست، کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله و الله مع الصابرین، چون صبور باشید وایسید خدا با شماست. همینطور هم شد تو جنگ بدر، خدای متعال یه بارون فرستاد ورق برگشت. تو بارون نیامده بود، مسلمان یه مقدار نگران بودن. چرا؟ دشمن رو سرزمین بالاتر بود، مسلط به مسلمان ها بود که سرزمینش الان بین مکه و مدینه جاش مشخصه. ما یه سال رفتیم ملاحظه کردیم محل جنگ بدر، وقت اونا هم چاه آب داشتن هم مسلط بود، بارون اومد آب سر ازش اومد پایین پیش مسلمان ها. مسلمان هم آب میل کردن، هم لباساشون رو شستن، بدنشون عرق گرفته بود و هم شاد شدند و ضربه کاری زدن به دشمن که دشمن دیگه فرار کرد. تو جنگ 8 ساله خود ما هم همینطور بوده، گاهی تا لحظه های آخر افراد امتحان می شدن، یه مرتبه امداد الهی می اومد. توی یکی از عملیات ها دشمن تانک های زیادی رو به کار گرفته، هم تانک هایی که عربستان بشده بود یا جای دیگه بشه، تانک های زیاد داشتن می بدن. عصر و شب بود اینا وایسادن عملیات، و صبح بنا بود حمله کنن بیان، اگه میادن هم خسارت به شهرهای ما میزدن و هم جانهای خیلی ها رو میگرفتن. حالا تا چند سال باید دور ما زحمت میکشید تا این شهر رو پس بگیریم یا پس نمیگرفت. یه مرتبه بارون گرفت، نه بارون ساده بود، از اون بارونای عجیبی که جوری شد که این تانکا رفت پایین تو گل. تانک سنگین مشکلش همینه دیگه، اگه کم بارون میبرد خب راه میافتاد دوره، اما همچه که زیاد هایده گیر افتاد برای خدا کاری نداره ده. یعنی یه دستور به عبر میده بیتون. سال گذشته در حج تو عرفات پزشکا به من میگفتن، گفتن پیشبینی بود که دمای هوا میرفت رو 50 خوده درجه که میرفت رو اینجا، صدها نفر کشته میشدن، نه یکی دو تا. اصلا پیشبینه فقط تیم پزشکی ها میگفتن، ما خودمون آماده کرده بودیم یخهای زیاد و مکانهایی که بشه یخ آماده و آب باشه که افرادی که بیهوش شدن تونتون تو این وال پر از یخ مثلا نار بندازن تا اینا به هوش میان. یه پیشبینه اینطوری کرده بودن. یه مرتبه بارون شدید، اما روز عرفه باران آمد، اون متخصصین میگفتن 20 درجه هوا خنک شد، نه 5 درجه 10 درجه، و باران به حدی که سیل را افتاد. حالا اینجا سیل را افتاد، مغرب به بعد همین حاجی ها باید بیان این طرف سرزمین مشعر، شب میخوان اونجا استراحت کنن، مکان سیل زده، بارون خیس، نمیتونستن کاری بکنن. همچنین رفتن اونجا دیدن اصلا اونجا خشکه. اونایی که رفتید بین عرفات و مشعر اصلا 3-4 کیلومتر 5 کیلومتر فاصله هست. سیل اومده بود تو عرفات، هوا رو خنک کرد. این طرف اصلا مثل که هیچ قطره بارون نیومده بود. که حاجی وقت اومدن تو مشهد راحت گرفتن، استراحت کردن، نماز میخوندن، مشغول دعا و کارشون. اصلا کسی به فکر اینا هم نبود. بعد فرداش دوره تو منا درجه هوا رفت بالا که دوره شدید شد، دوره سیل را افتاد، بارون اومد بارش. برای خدا کاری نداره، ما باید با خدا باشی. رهبر انقلاب صبار و شکور رو مطرح کردن تو خطبه های نماز جمعه شد. ما باید هم صبور باشیم در مصیبت ها و مشکلات، هم شکور، یعنی خیلی شکر به جا بیاریم نعمت هایی که خدا بهمون داده. الحمدلله عزتی که خدای متعال نصیبمون کرده، و همه اینا در اثر تدبیرهای رهبری معظم هست که باید دعاشو به ایشون بکنیم، و بالاتر از او حجت الهی امام زمان علیه السلام که القا میکنن این تدبیرها رو در ذهن رهبر معظم تا بتونن این کشتی رو تو بین این طوفانهای سهمگینی که دشمنان ایجاد میکنن به ساحل مقصود به آسانی برسونن. انشاءالله زمان ظهور رو همه درک بکنیم، یه مقدار ایمان هامون رو باید تقویت بکنیم. ایمان ها باید قوی بشه. ایمان ها اگه قوی شد کار جلو میره. در سوره هود یه جمله فقط عرض کنم، تو سوره هود خدای متعال به پیغمبرش میفرماد آنگونه که به گفته شده باید صبر بکنه. بعد میفرماد که و همچنین پیروانت هم باید صبر بکنه. مشابه این آیه تو سوره شورا هم اومده، اما تو سوره شورا فقط به پیغمبر میگه صبر بکن، نمیگه به پیروانت. و پیغمبر فهمدن سوره هود منو پیرم کرد. بزرگان وقتی این دو تا آیه رو میزن کنار هم میگن چرا پیغمبر سوره شورا رو نگفته؟ علتش معلومه، سوره شورا به پیغمبر میگه صبر داشته باش، پیغمبر صبر داشته، اون پیرشون نکرده بود. اما تو سوره هود میگه خودت و پیروانت. رهبر اسلام نگران مردمه، اینو دقت داشته باشی. رهبری معظم اگه نمیخوان بیان بکنن این رو، ما باید با صراحت این رو بگیم. اینا تو روایات آمده، تو آیه قرآن هم آمده. رهبری معظم اون چیزی که نگرانشون میکنه صبر امت، ولی خودشون صبورن. به مردم میگن صبور باش. و ما باید خیلی به این نکات دقت بکنیم. پریشب تو سخنرانی من جمله رو خوب توضیح دادم در گلستان شهدا، و این جزء وظایف امروز ماست. و الله رهبری معظم در رأس ایمانشون قویست و محکم و هیچ هم از دشمن نمیتونه. نگران امتن، انسجام بین ما باید قوی باشه، اعتمادمون به رهبری باید بالا بره، ایمانمون به خدا و امدادهای الهی زیاد بشه، صبرمونم تو مشکلات باید فراوان بشه. اگه اینا جمع شد انشاءالله میتوانیم با آبرومندی برسونیم این امانت را به دست نسل‌های بعدی و انشاءالله به دست امام زمان علیه السلام. خدا انشاءالله همه تون از یاران امام زمان قرار بده و آقا رو از همه تون راضی بگردن و آنچه رضایت خدا از همه تون موفق بداره. صلی الله علی محمد.